سلام، صبح روز اول هفتهتون بخیر. شنبه 16 روز از ماه بهمن، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، با ما همراه باشید. دیگه همه رو من دارم
همه رو گفت سلام، من عسکری هستم، خبرها رو با هم میشنویم.
دولت آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد.
دونالد ترامپ میگوید ایران با آتش بازی می‌کند.
وزارت خارجه ایران اقدام تحریمی آمریکا را غیرقانونی نامید.
دولت آمریکا افراد و شرکت‌های ایرانی جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. روز جمعه اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی 13 شخص و 12 شرکت دیگر را به دلیل آنچه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده در شمول تحریم‌های خود قرار داد. در همین حال شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت این تحریم‌ها از مدتی پیش طرح شده بود.
Kind of sanctions don't happen quickly.
اینو تحریم‌ها به سرعت وضع نمیشه، اما فکر کنم زمان بندی اونها در واکنش به تحولات چند روز گذشته بوده. تحریم‌ها تصویب شده بود و رئیس جمهوری تصمیم گرفتند که بر اساس رفتار اخیر ایران اکنون زمان اجرایی شدن اونهاست.
آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما ایران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیت نداشته است.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای افزودن افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریمی آمریکا را اقدامی غیرقانونی نامید. در بیانیه وزارت خارجه ایران که شامگاه جمعه منتشر شد، آمده است افزودن افراد و مؤسسات جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم‌ها ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر با روح متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسعه توانمندی‌های موشکی ایران را صرفاً برای اهداف دفاعی و تسلیحات متعارف و حق ایران بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانسته است. وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده است که به عنوان اقدام متقابل علیه افراد و شرکت‌های آمریکایی اقداماتی در نظر خواهد گرفت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتی نوشت ایران هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. آقای ظریف در این توییت تاکید کرد تهران هرگز جنگی را آغاز نمی کند و تنها به ابزارهای دفاعی خود تکیه می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد ایران با آتش بازی می کند. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران متوجه نیست که رئیس جمهوری اوباما تا چه حد با آنها مهربان بوده، اما من اینطور نیستم. همزمان مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم با انتشار بیانیه‌ای گفته که جامعه بین المللی تا کنون بیش از حد رفتارهای بد ایران را تحمل کرده. آقای فلین در بیانیه‌اش تصریح کرده که روزهای چشم پوشی بر اقدامات ایران به پایان رسیده است.
سرلشکر احمد اسیری مشاور ارشد وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید ایران باید به تعبیر وی به مرزهایش عقب رانده شود. آقای اسیری روز جمعه به شبکه خبری بی بی سی گفت دخالت ایران در کشورهای همسایه‌اش مانند عراق، سوریه و یمن باید متوقف شود.
هدف الاساسی من العمليه كما ذكرنا وهدف حمله
سرتیب اسیری تصریح کرده است زمان آن فرا رسیده که ایران را مجبور کرد رفتارش را در منطقه تغییر دهد. این مقام نظامی عربستان گفت ریاض از نظر استراتژیک کاملا با آمریکا هماهنگ است و امیدوار است فشار بر تهران در سال پیش رو افزایش یابد. تهران و ریاض یکدیگر را متهم میکنند که در کشورهای منطقه دخالت میکنند و رفتارشان موجب بی‌ثباتی و ناامنی شده است. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و سپس حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، روابط دیپلماتیک دو کشور در دیماه سال 94 قطع شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه روز جمعه در یک پیام توییتری نوشت باید آنچه را که او خباثت نامید از آمریکا دور نگاه داشت. آقای ترامپ ساعتی پیش از این هم در یک توییت جداگانه با اشاره به حمله روز جمعه به محافظان موزه لوور در پاریس نوشته بود فرانسه دوباره ناآرام شد، آمریکا باید به هوش باشد. پیشتر پلیس پاریس اعلام کرده بود فردی که با سر دادن فریاد الله اکبر با غمه به سربازان مقابل موزه لوور حمله کرده و هدف قرار گرفته است. ساعتی بعد برنارد کازنوو نخست وزیر فرانسه این حمله را تروریستی اعلام کرد و گزارش داد فرد مهاجم مردی 29 ساله و تبعی مصر است.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید تنش لفظی بین مقامات ایران و آمریکا رو به افزایش است. همکارم بنیامین صدر مروری کرده بر اظهارات طرفین در روزهای گذشته.
در دو هفته زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران اظهار نظرهای مختلفی را درباره وضعیت روابط تهران واشنگتن داشتند. در دو هفته گذشته دست کم 4 مقام بلندپایه سیاسی آمریکا در اظهار نظرهای جداگانه با لحنی تند از سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی انتقاد کردند. در ابتدای به قدرت رسیدن آقای ترامپ، استیو بنن از مشاوران ارشد رئیس جمهوری با رویکردی انتقادی به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. اندکی بعد جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با همتای سعودی خود بر مقابله با آنچه توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه خواند تأکید کرد. همچنین مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز 2 روز پیش در سخنانی با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که از این پس واشنگتن فعالیت‌های تهران را رصد می‌کند و به رژیم ایران اخطار می‌دهد.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در حساب کاربری توییتر خود نوشت که ایران با آتش بازی می‌کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از جمله مقام‌های بلندپایه است که دیروز انتقاداتی را متوجه تهران کرد.
من موافق وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستم. فکر می‌کنم که دولت پیشین خیلی با ایران مماشات کرد و در این کار زیاده روی هم کرد و همین باعث شد که ایران فعالیت‌هایش را تشدید کند. به یاد داشته باشیم که ایران بزرگترین کشور حامی تروریست در جهان است.
در تازه‌ترین موضع‌گیری اما سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه برخی افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. شان اسپایسر گفت که رئیس جمهوری آمریکا از همه ابزارها استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل کند که اقدام‌ها و فعالیت‌های ایران رصد می‌شود. البته در این دو هفته و در مقابل چنین اظهار نظرهایی مقام‌های ایرانی نیز ساکت ننشستند. چند تن از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسین دهخان وزیر دفاع به سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ایران واکنش انتقادی نشان دادند. محمد جواد ظریف دیروز در حساب کاربری توییتر خود نوشت که جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات وقعی نمی‌نهد، هرچند هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. همچنین روز گذشته احمد خاتمی خطیب جمعه تهران هم به شدت از سیاست‌های جدید دولت آمریکا انتقاد کرد.
در این دنیای گرگ‌ها ما سلاح نداشته باشیم. اونها هر غلطی میخوان بکنن هیهات.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از آمریکا و رئیس جمهوری این کشور گفت که برخی اظهارات مقام‌های آمریکایی ناپخته است. در مجموع و در دو هفته گذشته روزهای توأم با موضع‌گیری انتقادی واشنگتن و تهران در مواجهه با یکدیگر بوده است. روندی که باید دید در روزهای آتی چگونه و تا کجا پیش خواهد رفت. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، تحلیلتون رو از گفته اخیر آقای ترامپ در مورد اینکه ایران با آتش بازی میکنه میگیم به ما.
گفته آقای ترامپ در مورد اینکه ایران با آتش بازی میکنه در واقع دو بُعد سیاسی و نظامی داره. در بُعد سیاسی آقای ترامپ معتقد هستش که ایران در بخصوص در عراق داره به اصطلاح جای پای رو باز میکنه و نفوذی رو ایجاد میکنه که ترامپ باهاش موافق نیست، اما در بعد نظامی نقطه قدرت این قضیه فقط آزمایش موشکی است که در حال حاضر انجام شده و هیچ نوع آثاری هم از اون موشک نیست، یعنی موشکی که آزمایش شده در هوا منفجر شده و هیچ نوع نمیشه ثابت کرد که واقعا این چه نوع کلاهک رو حمل میکرده. و حتی در مورد این که کلاهک اتمی قابل حمل داشته باشه در موردش اجماع وجود نداره، مثلا روسیه معتقد است اینطور نیست، بعضی از اعضای دیگه شک دارن، ولی اون چه مسلمه ترامپ مایل نیست که در خلال این منازعه با ایران به برجام دست بزنه و توافق اتمی رو میخواد دست نخورده باقی بگذاره. به همین دلیل تغییر استراتژی به اصطلاح وضع موجود به یک وضعی که ممکنه ازش یک جنگی هم در نظر باشه به نظر خیلی مشکل به نظر میاد.
آقای روشندل، موضع متقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چگونه بوده و چگونه شما سخنان آقای ظریف رو تحلیل میکنید؟
آقای ظریف هم سخنانش به نظر میاد که خیلی نمیخواد تحریک‌آمیز باشه، ضمن اینکه نمیخواد کوتاه بیاد از هیچ جهتی، ولی مقابله به مثل که آقای ظریف بهش اشاره میکنه، در حال حاضر ما دیدیم گفتن که تیم ملی کشتی آمریکا رو راه نمیدن و در از طرف دیگه گفتن که مقابله به مصر میکنن در مورد تحریم هایی که آمریکا اعمال کرده یا اعلام کرده، اما اسمی تا به حال مطرح نشده، اگرچه گفته شده که بعضی شرکت ها و اشخاص آمریکایی رو که به نظر میرسه بعضی از مؤسسات آمریکایی فعال در خلیج فارس مورد هدف باشن، ولی اسمی هم تا به حال اعلام نشده.
آقای روشندل، فکر میکنین که این تنش‌های اخیر که بین ایران و آمریکا پیش اومده طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بیشتر میشه یا اینکه کنترل و مدیریت میشه؟
ما بایستی نگاه بکنیم به سطوح منازعه سیاسی، نظامی و اقتصادی، یعنی در سه سطح. در بعضی از این سطوح منازعه داره تصاعدی میره بالا، اما وقتی که برایند این سه سطح رو نگاه میکنیم به نظر میاد با توجه به سایر مسائلی در سیاست خارجی آمریکا الان ناظرش هستیم و علی‌رغمی که هم وزیر خارجه و هم وزیر دفاع ممکنه که متمایل باشن به تصاعدی کردن قضیه، هنوز به نظرم میرسه که جای عقب نشینی و جای کنترل و مدیریت داره و جای نگرانی در حال حاضر من درش نمیبینم.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش من.
اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
من یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هستم. میخواستم آقای ترامپ بگویم شما اشتباهی آقای اوباما را تکرار نکنید، چون حساب مردم ایران با دولت جمهوری اسلام فرق میکنه.
ایران حراسی یا ایرانی حراسی و یا حکومت حراسی.
آقای احمد خاتمی، امام جمعه تهران. اقتدار در یک کشور یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که شما 38 سال قادر به تأمین اون نبودید. موشک اقتدار نمیاره.
اگر شهروندان آمریکا به تعدادی که ما میرفتیم یا 10% اون تعداد آمریکایی به ایران میومدن، احتیاج داشتن بیان اینجا درس بخونن، تجارت بکنن، اون موقع میتونستیم مقابله به مصر بکنیم. اینکه یه تیم ورزشی رو که میگن کشور ایران رو دوست دارن، کشتی گرفتن با ایرانی ها رو دوست دارن، اینها رو محروم بکنیم، به هیچ عنوان این مقابله به مصر محسوب نمیشه و در حقیقت یک اقدام از سر استیصال ناچاریه. من از آقای ظریف خواهش میکنم، ایشون که انقدر به دیپلماسی اعتماد دارن، این تصمیم رو اگه میتونن عوض کنن. اگر در حدی بالاتر از ایشونه، از آقای روحانی درخواست میکنیم که کشتیگیران آمریکایی بیان به ایران.
جلوگیری از شرکت کشتیگیران آمریکایی در مسابقات جهانی کشتی تهران و ندادن ویزا به آنها، ترس رژیم از این هست که تماشاگران غیور و پرشور در سالن کشتی درود بر آمریکا بگن و تشویق کشتیگرای آمریکایی بکنن و به کشتیگرای روسی دشنام بدم. ترس رژیم از این بوده، به این خاطر به اینها اجازه شرکت در این مسابقات رو نداده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 16 بهمن ماه همراه میشن از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. خب موضوع داغ این روزها تنش بین ایران و آمریکاست. واکنش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اختصاص داده و اظهارات ایشون که گفته بود ایران با آتش بازی میکنه، این روزنامه تیتر زده آتش بازی ترامپ و البته نوشته که وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده که امنیت ایران غیر قابل مصالحه و غیر قابل مذاکره است. این جنجال اخیر بر سر آزمایش موشکی ایران ایجاد شده. آقای ظریف هم نوشته روزنامه اعتماد گفته که ایران تحت تاثیر تهدیدها قرار نمیگیرد. اما روزنامه اعتماد در این حال یک گفتگو هم داره با آقای حمیدرضا آصفی که ایشون در این گفتگو تحلیل کرده و نوشته که و گفته که مقام های جمهوری اسلامی فکر میکردن که آقای ترامپ برنامه های اصلیش مربوط به ایران نباشه، اما به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن رئیس جمهوری فعلی آمریکا، یکی از موضوعات اولی که در چند روز نخست ریاست جمهوری ایشون مطرح شده موضوع ایران هست. در این حال ایشون گفته که آقای ترامپ با این اظهارات خودش به اتحادیه اروپا هم علامت‌هایی صادر کرده که به ایران فشار بیشتری وارد بکنن. آقای محمد صدر هم که از دیپلمات‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب هست، امروز در گفتگو با روزنامه قانون تاکید کرده که سیاست‌های کلی آمریکا تغییری نخواهد کرد. در این حال چون احتمال تحریم‌های بیشتر رو داده، اما گفته که امکان وجود حمله یا جنگ بسیار کم هست. نکته دیگری هم که آقای صدر بر اون تاکید کرده اینه که اصلاح طلبان مایل هستند که نزدیک بشن به رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه در سیاست خارجی، چرا که به گفته ایشون این سیاست خارجی نزدیک از جریان‌های تندرو به گفته ایشون چه در داخل ایران چه در خارج از ایران ممکن هست برای برجا مشکل ایجاد کنند، که آقای صدر تاکید کرده که اصلاح طلبان خواستار چنین مشکلاتی نیستند.
بریم سراغ خبرهای داخل ایران. موج سرما و برف و مسدود شدن جاده ها و اختلال در زندگی مردم شهرهای مختلف از جمله عناوین اصلی روزنامه های امروز شنبه است. در این باره برامون میگی؟
روزنامه ایران امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که 2000 خودرو پشت سد بهمن و کولاک در جاده فیروزکو و اطراف دماوند گرفتار شدند. به نوشته این روزنامه که گزارش میدانی هم هست، دست کم 16 ساعت خودروها در ترافیک گرفتار شدند، اونم در سرمای بسیار شدید و در حالی که امدادرسانی هم در ساعت نخست انجام نشده. 3 نفر هم به نوشته روزنامه تجارت در جریان بهمنی که در جاده دماوند در جاده فیروزکوه آمد جان خودشون رو از دست دادن. و البته یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست که هم خبر داده هلال احمر در بسیاری از مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های گیلان و مازندران هم به امداد رسانی مشغول هست، گزارشی داره درباره قطع گاز در استان مازندران که بسیاری از مردم رو دچار مشکل کرد.
اما روزنامه آفتاب یزد در گفتگوی با محمد رضا تاجیک از چهره‌های اصلاح طلب موقعیت تازه اصلاح طلبان و اصلاح طلبی در ایران رو مورد بررسی قرار داده. چه نکاتی مطرح شده در این گفتگو؟
یکی از نکات اصلی که در این گفتگو مطرح شده و روزنامه آفتاب یزد همون رو در تیتر اصلی خودش منعکس کرده این است که آقای محمد رضا تاجیک تاکید کرده که آقای علی اکبر ناطر نوری در فضای سیاسی جدید باید وضعیت خودش رو مشخص کنه. اگر قرار است که با اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان نزدیک بشه و نقش آفرینی بکنه، به گفته ایشون باید کت و شلوار بپوشه و وارد میدان بشه، وگرنه آقای تاجیک گفته نمیشه که با زیر شلواری یا پیژامه وارد عرصه سیاست شد. در این صورت بهتر است که آقای ناطق به گفته ایشون در کنار باشه تا اصلاح طلبان گزینه‌های دیگری رو کنن. البته ایشون تاکید کرده که با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی تغییری در جریان اصلاح طلبی در ایران ایجاد نخواهد شد، چرا که به گفته آقای تاجیک اصلاح طلبی در ایران یک جنبش هست و وابسته به اشخاص نخواهد بود.
بله ممنون شهرام که امروز با ما همراه بود در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا 13 شخص و 12 بهداشتی‌گر را به دلیل آنکه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده در شمول تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه ایران افزودن افراد و مؤسسات جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم‌ها را ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر با روح و متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد ایران با آتش بازی می‌کند. سرلشکر احمد اسیری مشاور ارشد وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید ایران باید به تعبیر وی به مرزهایش عقب رانده شود. برنارد کازنوو نخست وزیر فرانسه حمله روز جمعه در مقابل موزه لوور پاریس را تروریستی اعلام کرد و گزارش داد فرد مهاجم مردی 29 ساله و تبعه مصر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه روز جمعه در یک پیام توییتری نوشت باید آنچه را که او خباثت نامید از آمریکا دور نگاه داشت. وی در یک توییت جداگانه با اشاره به حمله روز جمعه به محافظان موزه لوور در پاریس نوشته بود فرانسه دوباره ناآرام شد و آمریکا باید به هوش باشد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی روادید نخواهد داد. کیل مگنه بوندویک نخست وزیر سابق نروژ میگوید روز سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه دالاس در آمریکا ماموران مرزی حدود یک ساعت مانع از خروج او شدند. به گفته او دلیل این کار سفرش به ایران در سال 2014 بوده است. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی پژوهشگر و پزشک زندانی در ایران به رادیو فردا گفته که قاضی ابوالقاسم صلواتی هم به حکم همسرش را اعدام اعلام کرده است. جیمز روبارت قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا دستور داده فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا در سراسر ایالات متحده متوقف شود. ایران به منظور آنچه محافظت از کشتی‌های باری در برابر شبه نظامیان حوثی آمریکا به منظور آنچه محافظت از کشتی‌های باری در برابر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران اعلام شده یک فروند ناوشکن به ساحل یمن فرستاد. سران اروپایی در نشست مالت نسبت به سیاست‌های رئیس جمهوری جدید ایالات متحده ابراز نگرانی کردند.
رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 21 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین به اردبیل با حداقل دمای 21 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از برقراری جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق کشور در روز شنبه خبر داده. در نوار شرقی ایران همچنین وزش باد نسبتاً شدیدی تا بعد از ظهر امروز ادامه می‌یابد و خلیج فارس و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج و طوفانی است. از امروز همچنین برای اکثر نقاط ایران افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما محرومیت تراکتورسازی از سوی فیفا، ماجرای لغو سفر تیم ملی کشتی آمریکا به ایران و همچنین ابهام در سفر شطرنج بازان زن آمریکایی به تهران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. بعد از محرومیت باشگاه استقلال از نقل و انتقالات زمستانی، فیفا باشگاه تراکتور سازی تبریز رو هم از نقل و انتقالات زمستانی و هم تابستانی سال آینده محروم کرده و به این ترتیب این باشگاه نمیتونه بازیکن جدیدی به خدمت بگیره. ضمن اینکه وضعیت سه یار تازه وارد این تیم، امید عالی شاه، احمد نوراللهی و هاشم بگزاده، کاملا نامشخصه. در بازی هایی که اونا با تراکتور سازی به میدان رفتن، عملا از نگاه فیفا حق همراهی این تیم رو نداشتن. انتقادات زیادی صورت پذیرفته که چرا فدراسیون فوتبال برای اونها کارت بازی صادر کرده. فدراسیون ابراز بی‌اطلاعی میکنه، باشگاه هم ابراز بی‌اطلاعی کرده و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشه برای باشگاه تراکتور سازی که در کورس قهرمانی لیگ برتر قرار داشت. اما اگر بازیکنان اصلی خودش رو از دست بده و اگر امتیازی از این باشگاه کسب بشه، قاعدتاً دیگه شانس قهرمانی رو از دست میده. این وضعیت برای استقلال هم وجود داره. سرور جباروف همچنین آندرانیک تیموریان در شرایطی قرار دادشون ثبت شد که فدراسیون نباید این کارو میکرد، چون اونا محروم بودن. و بعد برای روزبه چشمی هم کارت حضور در لیگ قهرمانان آسیا تایید شده از سوی فدراسیون فوتبال، که اینم پرسشی است که چگونه این اتفاق افتاد. اما محرومیت تراکتور سازی دلیلش از نگاه فیفا نپرداختن حق حقوق ژائو ویلا، بازیکن پرتغالیه که سال 1391 خیلی مدت کوتاهی برای تراکتور سازی بازی کرد، بعد از این باشگاه جدا شد. 577,000 یورو رقم قابل توجهیه برای یک بازیکن در لیگ برتر فوتبال ایران، اونم با قیمت‌های سال 91 قراردادها که خب قاعدتاً به مراتب کمتر از امروز بوده و این بازیکن به حق حقوقش نرسیده و شکایت کرده. اما ماجرای حضور تیم آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه، تصمیم وزارت امور خارجه و جلوگیری از حضور تیم آمریکا در شرایطی که کشتیگیران این تیم به شدت ابراز علاقه کرده بودن در ایران کشتی بگیرن، حالا در شرایطی که وزارت امور خارجه این تصمیم رو گرفته، از این طرف تیم شطرنج زنان آمریکا هم عازم ایرانه. در این خصوص وزارت امور خارجه هیچ نظر خاصی رو ابراز نکرده که تکلیف این سه ورزشکار زن آمریکایی چی میشه که در مسابقات شطرنج قهرمانی جهان قراره شرکت کنن. فدراسیون جهانی کشتی، اتحادیه جهانی این رشته ورزشی، UWW اعلام کرده که انتظار دیگری داشت از سوی ایران، اما به هر حال حالا که این تصمیم گرفته شده، حداقل خوشحال از این بابت که فدراسیون‌های کشتی ایران و آمریکا روابط خوبی دارن. و در خصوص تیم هشتم شرکت کننده در جام جهانی و وضعیت برگزاری این مسابقات، تصمیم دیگری خواهد گرفت و هر تصمیمی که گرفته بشه فدراسیون جهانی باید به سرعت اعلام کنه، چون زمانی تا برگزاری این رقابت‌ها باقی نمونده. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا امروز شنبه است، در ایران روز اول هفته است. امیدوارم که هفته خوبی رو در ایران شروع کنین. خارج از ایران آخر هفته شروع شده، امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشیم و از تعطیلات لذت ببریم. در بخش دوم همراه ما باشید.
ایشون امروز کلن همه سلام احوال پرسی رو میکنن. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این بخش دوم. توجهتون رو جلب میکنم به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.
دولت آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد.
دونالد ترامپ میگوید ایران با آتش بازی میکند.
وزارت خارجه ایران اقدام تحریمی آمریکا را غیرقانونی نامید.
دولت آمریکا افراد و شرکت‌های ایرانی جدیدی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. روز جمعه اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی 13 شخص و 12 شرکت دیگر را به دلیل آنچه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده در شمول تحریم‌های خود قرار داد. در همین حال شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت این تحریم‌ها از مدتی پیش طرح شده بود.
These kind of sanctions don't happen quickly.
اینو تحریم ها به سرعت وضع نمیشه، اما فکر کنم زمان بندی اونها در واکنش به تحولات چند روز گذشته بوده. تحریم ها تصویب شده بود و رئیس جمهوری تصمیم گرفتن که بر اساس رفتار اخیر ایران اکنون زمان اجرایی شدن اونهاست.
آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما ایران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیت نداشته است.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیه افزودن افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریمی آمریکا را اقدامی غیرقانونی نامید. در بیانیه وزارت خارجه ایران که شامگاه جمعه منتشر شد آمده است، افزودن افراد و مؤسسات جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم‌ها ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر با روح و متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسعه توانمندی‌های موشکی ایران را صرفاً برای اهداف دفاعی و تسلیحات متعارف و حق ایران بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانسته است. وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده که به عنوان اقدام متقابل علیه افراد و شرکت‌های آمریکایی اقداماتی در نظر خواهد گرفت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتی نوشت ایران هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. آقای ظریف در این توییت تأکید کرد تهران هرگز جنگی را آغاز نمی‌کند و تنها به ابزارهای دفاعی خود تکیه می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد ایران با آتش بازی می‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران متوجه نیست که رئیس جمهوری اوباما تا چه حد با آنها مهربان بوده، اما من اینطور نیستم. همزمان مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ همزمان با انتشار بیانیه‌ای گفته که جامعه بین‌المللی تاکنون بیش از حد رفتارهای بد ایران را تحمل کرده. آقای فلین در بیانیه‌اش تصریح کرده که روزهای چشم‌پوشی بر اقدامات ایران به پایان رسیده است.
سرلشکر احمد اسیری مشاور ارشد وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید ایران باید به تعبیر وی مرزهایش عقب رانده شود. آقای اسیری روز جمعه به شبکه خبری بی بی سی گفت دخالت ایران در کشورهای همسایه‌اش مانند عراق، سوریه و یمن باید متوقف شود. سرلشکر اسیری تصریح کرده زمان آن فرا رسیده که ایران را مجبور کرد رفتارش را در منطقه تغییر دهد. این مقام نظامی عربستان گفت ریاض از نظر استراتژیک کاملا با آمریکا هماهنگ است و امیدوار است فشار بر تهران در سال پیش رو افزایش یابد. تهران و ریاض یکدیگر را متهم می‌کنند که در کشورهای منطقه دخالت می‌کنند. رفتارشان موجب بی‌ثباتی و ناامنی شده است. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و سپس حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، روابط دیپلماتیک دو کشور در دی ماه سال گذشته قطع شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه روز جمعه در یک پیام توییتری نوشت که باید آنچه را که او خباثت نامید از آمریکا دور نگه داشت. آقای ترامپ ساعتی پیش از این هم در یک توییت جداگانه با اشاره به حمله روز جمعه به محافظان موزه لوور در پاریس نوشته بود فرانسه دوباره ناآرام شد، آمریکا باید به هوش باشد. پیشتر پلیس پاریس اعلام کرده بود فردی که با سر دادن فریاد الله اکبر با غمه به سربازان مقابل موزه لوور حمله کرده و هدف قرار گرفته است. ساعتی بعد برنارد کازنوو نخست وزیر فرانسه این حمله را تروریستی اعلام کرد و گزارش داد فرد مهاجم مردی 29 ساله و تبعی مصر است.
همانطور که در خبرها شنیدی تنش لفظی بین مقامات ایران و آمریکا رو به افزایش است. بنیامین صدر مروری کرده بر اظهارات طرفین در روزهای گذشته.
در دو هفته زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران اظهار نظرهای مختلفی را درباره وضعیت روابط تهران واشنگتن داشتند. در دو هفته گذشته دست کم 4 مقام بلندپایه سیاسی آمریکا در اظهار نظرهای جداگانه با لحنی تند از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کردند. در ابتدای به قدرت رسیدن آقای ترامپ، استیو بنن از مشاوران ارشد رئیس جمهوری با رویکردی انتقادی به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. اندکی بعد جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با همتای سعودی خود بر مقابله با آنچه توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه خواند تأکید کرد. همچنین مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز دو روز پیش در سخنانی با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که از این پس واشنگتن فعالیت‌های تهران را رصد می‌کند و به رژیم ایران اخطار می‌دهد.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در حساب کاربری توییتر خود نوشت که ایران با آتش بازی می‌کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از جمله مقام‌های بلندپایه است که دیروز انتقاداتی را متوجه تهران کرد.
من موافق وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستم. فکر می‌کنم که دولت پیشین خیلی با ایران مماشات کرد و در این کار زیاده روی هم کرد و همین باعث شد که ایران فعالیت‌هایش را تشدید کند. به یاد داشته باشیم که ایران بزرگترین کشور حامی تروریست در جهان است.
در تازه‌ترین موضع‌گیری اما سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه برخی افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. شان اسپایسر گفت که رئیس جمهوری آمریکا از همه ابزارها استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل کند که اقدام‌ها و فعالیت‌های ایران رصد می‌شود. البته در این دو هفته و در مقابل چنین اظهار نظرهایی مقام‌های ایرانی نیز ساکت ننشستند. چند تن از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسین دهخان وزیر دفاع به سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ایران واکنش انتقادی نشان دادند. محمد جواد ظریف دیروز در حساب کاربری توییتر خود نوشت که جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات وقعی نمی‌نهد، هرچند هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. همچنین روز گذشته احمد خاتمی خطیب جمعه تهران هم به شدت از سیاست‌های جدید دولت آمریکا انتقاد کرد.
در این دنیای گرگ‌ها ما سلاح نداشته باشیم. اونها هر غلطی میخوان بکنن هیهات.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از آمریکا و رئیس جمهوری این کشور گفت که برخی اظهارات مقام‌های آمریکایی ناپخته است. در مجموع و در دو هفته گذشته روزهای توأم با موضع‌گیری انتقادی واشنگتن و تهران در مواجهه با یکدیگر بوده است. روندی که باید دید در روزهای آتی چگونه و تا کجا پیش خواهد رفت. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، تحلیلتون رو از گفته اخیر آقای ترامپ در مورد اینکه ایران با آتش بازی میکنه میگیم به ما.
گفته آقای ترامپ در مورد اینکه ایران با آتش بازی میکنه در واقع دو بُعد سیاسی و نظامی داره. در بُعد سیاسی آقای ترامپ معتقد هستش که ایران در به خصوص در عراق داره به اصطلاح جای پای رو باز میکنه و نفوذی رو ایجاد میکنه که ترامپ باهاش موافق نیست. اما در بُعد نظامی نقطه قدرت این قضیه فقط آزمایش موشکی است که در حال حاضر انجام شده و هیچ نوع آثاری هم از اون موشک نیست، یعنی موشکی که آزمایش شده در هوا منفجر شده و هیچ نوع نمیشه ثابت کرد که واقعا این چه نوع کلاهک رو حمل می کرده. و حتی در مورد این که کلاهک اتمی قابل حمل داشته باشه در موردش اجماع وجود نداره. مثلا روسیه معتقد است اینطور نیست، بعضی از اعضای دیگه شک دارن، ولی اون چه مسلمه ترامپ مایل نیست که در خلال این منازعه با ایران به برجام دست بزنه و توافق اتمی رو میخواد دست نخورده باقی بگذاره. به همین دلیل تغییر استراتژی به اصطلاح وضع موجود به یک وضعی که ممکنه ازش یک جنگی هم در نظر باشه به نظر خیلی مشکل به نظر میاد.
آقای روشندل، موضع متقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چگونه بوده و چگونه شما سخنان آقای ظریف رو تحلیل میکنید؟
آقای ظریف هم سخنانش به نظر میاد که خیلی نمیخواد تحریک‌آمیز باشه، ضمن اینکه نمیخواد کوتاه بیاد از هیچ جهتی، ولی مقابله به مثل که آقای ظریف بهش اشاره میکنه، در حال حاضر ما دیدیم گفتن که تیم ملی کشتی آمریکا رو راه نمیدن و در از طرف دیگه گفتن که مقابله به مثل میکنن در مورد تحریم هایی که آمریکا اعمال کرده یا اعلام کرده، اما اسمی تا به حال مطرح نشده، اگرچه گفته شده که بعضی شرکت ها و اشخاص آمریکایی رو که به نظر میرسه بعضی از مؤسسات آمریکایی فعال در خلیج فارس مورد هدف باشن، ولی اسمی هم تا به حال اعلام نشده.
آقای روشندل، فکر میکنین که این تنش های اخیر که بین ایران و آمریکا پیش اومده طی هفته ها و ماه های آینده بیشتر میشه یا اینکه کنترل و مدیریت میشه؟
ما بایستی نگاه بکنیم به سطوح منازعه سیاسی، نظامی و اقتصادی، یعنی در سه سطح. در بعضی از این سطوح منازعه داره تصاعدی میره بالا، اما وقتی که برایند این سه سطح رو نگاه میکنیم، به نظر میاد با توجه به سایر مسائلی در سیاست خارجی آمریکا الان ناظرش هستیم و علی‌رغمی که هم وزیر خارجه و هم وزیر دفاع ممکنه که متمایل باشن به تصاعدی کردن قضیه، هنوز به نظرم میرسه که جای عقب نشینی و جای کنترل و مدیریت داره و جای نگرانی در حال حاضر من درش نمیبینم.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا و بیان نظراتتون در مورد خبرها و مطالب تماس تلفنی 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
من یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هستم. می‌خواستم آقای ترامپ بگویم شما اشتباه آقای اوباما را تکرار نکنید، چون حساب مردم ایران با دولت جمهوری اسلام فرق میکنه.
ایران حراسی یا ایرانی حراسی و یا حکومت حراسی.
آقای احمد خاتمی، امام جمعه تهران. اقتدار در یک کشور یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که شما 38 سال قادر به تامین اون نبودید. موشک اقتدار نمیاره.
اگر شهروندان آمریکا به تعدادی که ما میرفتیم یا 10% اون تعداد آمریکایی به ایران می اومدن، احتیاج داشتن بیان اینجا درس بخونن، تجارت بکنن، اون موقع میتونستیم مقابله به مثل بکنیم. اینکه یه تیم ورزشی رو که میگن کشور ایران رو دوست دارن، کشتی گرفتن با ایرانی ها رو دوست دارن، اینها رو محروم بکنیم، به هیچ عنوان این مقابله به مثل محسوب نمیشه و در حقیقت یک اقدام از سر استیصال ناچاریه. من از آقای ظریف خواهش میکنم، ایشون که انقدر به دیپلماسی اعتماد دارن، این تصمیم رو اگه میتونن عوض کنن. اگر در حدی بالاتر از ایشونه، از آقای روحانی درخواست میکنیم که کشتیگیران آمریکایی بیان به ایران.
جلوگیری از شرکت کشتیگیران آمریکایی در مسابقات جهانی کشتی تهران و ندادن ویزا به آنها، ترس رژیم از این هست که تماشاگران غیور و پرشور در سالن کشتی درود بر آمریکا بگن و تشویق کشتیگرای آمریکایی بکنن و بد کشتیگرای روسی دشنام بدن. ترس رژیم از این بوده، به این خاطر به اینها اجازه شرکت در این مسابقات رو نداده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه، تازه های بازار موسیقی در بریتانیا،
سرخط خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا 13 شخص و 12 شرکت دیگر را به دلیل آنچه نقش آنها در برنامه موشکی ایران خوانده شده در شمول تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه ایران افزودن افراد و مؤسسات جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم‌ها را ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر با روح و متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد ایران با آتش بازی می‌کند. سرلشکر احمد اسیری مشاور ارشد وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید ایران باید به تعبیر وی به مرزهایش عقب رانده شود. برنارد کازنوو نخست وزیر فرانسه حمله روز جمعه در مقابل موزه لوور پاریس را تروریستی اعلام کرد و گزارش داد فرد مهاجم مردی 29 ساله و تبعه مصر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه روز جمعه در یک پیام توییتری نوشت باید آنچه را که او خباثت نامید از آمریکا دور نگاه داشت. وی در یک توییت جداگانه با اشاره به حمله روز جمعه به محافظان موزه لوور در پاریس نوشته بود فرانسه دوباره ناآرام شد و آمریکا باید به هوش باشد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی روادید نخواهد داد. کیل مگنه بوندویک نخست وزیر سابق نروژ میگوید روز سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه دالاس در آمریکا مأموران مرزی حدود یک ساعت مانع خروج او شدند. به گفته او دلیل این کار سفرش به ایران در سال 2014 بوده است. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی پژوهشگر و پزشک زندانی در ایران به رادیو فردا گفته که قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم همسرش را اعدام اعلام کرده است. جیمز روبارت قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا دستور داده فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا در سراسر ایالات متحده متوقف شود. آمریکا به منظور آنچه محافظت از کشتی‌های باری در برابر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران اعلام شده، یک فروند ناوشکن به ساحل یمن فرستاد. سران اروپایی در نشست مالت نسبت به سیاست‌های رئیس جمهوری جدید ایالات متحده ابراز نگرانی کردند.
امروز بردیا افشین به سراغ تازه‌های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
مجموعه ای با عنوان Little Fictions یا داستان‌های کوتاه رو میشه به جرأت مهمترین اثر منتشر شده در روز گذشته دونست. این هفتمین آلبوم استودیویی است از گروه Elbow، یک گروه راک آلترناتیو انگلیسی که طی 2 دهه فعالیتش مورد توجه منتقدین هنری بوده و به افتخارات مهم هنری بسیاری رسیده، از جمله اینکه برنده جوایز ایوور نوولو و مرکوری بوده و در مراسم بریت دوبار نامزد دریافت جایزه بهترین گروه سال شده و یک بار هم موفق به دریافت این جایزه.
Thank you.
عنوان سومین آلبوم از گروه فنچ سولر، اثری که دیروز منتشر شده. فنچ سولر یک گروه مستقل انگلیسی است. 7 سال پیش با انتشار اولین آلبومش توجه ها رو به خودش جلب کرد، از جمله اینکه به لطف همون اثر در مراسم جوایز سالانه مجله معتبر و تخصصی کیو نامزد دریافت جایزه شد. موسیقی این گروه یک جور موسیقی الکترو پاپ. سنوگینیا از جمله آلبوم های جالب توجه منتشر شده در فضای موسیقی راک بود. این اثریست از گروه سرفر بلاد. این چهارمین آلبوم این گروه آمریکایی است که هر سه آثار قبلیش در ایالات متحده نسبتاً از نظر تجاری موفق بودند. Loudspeaker یا بلندگو عنوان آلبومی است از گروه مونا. از آثار جالب منتشر شده روز گذشته، این دومین مجموعه بلند استودیویی است از این گروه آمریکایی، یک گروه دخترانه که موسیقیش یک جور موسیقی پاپ، موسیقی که از سوی منتقدین هنری پاپ پرمغز اما گاهی تلخ خونده شده.
خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خب، روز گذشته یک خبر ناراحت کننده هم در رسانه‌ها منتشر شد، اونم این که حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون ایران درگذشت، اون هم در سن 48 سالگی. هومن، اعلام شده که دلیل فوت آقای حسن، آقای جوهرچی چی بوده؟
بله، روابط عمومی بیمارستان امام خمینی در خبرگزاری مهر گزارش شده و یعنی در واقع بیانیهشون منتشر شده که گفتند که از یک سال قبل گویا آقای جوهرچی به خاطر اونچه که بیماری مزمن کبدی اعلام شده ایشون تحت نظر قرار گرفت و از 3 ماه پیش این ماجرا حادتر میشه و بعد به این نتیجه میرسن که ایشون باید پیوند کبد براش انجام بشه، ولی نوشتند که در این مدت با توجه، من اینش رو میخونم، در این مدت با توجه به شدت بیماری و ضرورت پیوند علارغم پیگیری های همکاران بیمارستان و خانواده شرایط انجام پیوند فراهم نشد. حالا اینکه چرا فراهم نشده توضیح بیشتری ندادند و بعد در نهایت نوشته که اقدامات پزشکی لازم در این خصوص برای ایشان انجام شد و بستری شدند و بعدش دوشنبه هفته پیش در واقع تظاهرات نارسایی شدید کبد، نارسایی کلیه و همزمان عفونت ریوی، 3 بخش در واقع مسئله مشکل به وجود میاد که متاسفانه
روز گذشته
اقدامات پزشکی به نتیجه نمیرسه و ایشون روز گذشته دیروز صبح.
آقای جوهرچی این اواخر مشغول بازی در یک سریال تلویزیونی بودن با نام آرام میگیریم. کارگردان این سریال روح الله سهرابی گفتگوی کرده با خبرگزاری مهر، گفته که هفته گذشته آقای جوهرچی از تخت بیمارستان اومده و 2 سکانس بازی کرده و بعد این آخرین قسمت هایی بوده که در این سریال بازی کرده بوده. توی این مدت هم در بیمارستان بستری بوده، هر از گاهی میرفتن و چند سکانس بازی میکردن، نقش خیلی پررنگی دارن در این سریال و گفتن که یک بخش خیلی زیادی از نقش ایشون باقی مونده و هنوز مشخص نیستش که بخوان قصه رو تغییر بدن یا اینکه یک بازیگر دیگر رو جایگزین کنن. قبلا این اتفاق افتاده، اگه خاطرتون باشه در دهه 70 یک سریال بود به اسم نرگس از شبکه 3 پخش میشد، دهه 80 بود که پوپک گلدره بازیگر این سریال میونه های فیلم برداری تصویر برداری یک سانحه‌ای براش پیش اومد، به کما رفت. بله، به کما رفت، چندی ماه در کما بود و دیگه امکان این که جلوی دوربین بره نبود و ستاره اسکندری جایگزینش شد.
در همون نقش
پوپاک گلدره بود، از اونجا به بعد اون نقش رو ستاره اسکندری بازی کرد. چون کار که طولانی باشه امکانه این که بخوان از اول بگیرن یا
نمیتونستن مثلا فیلمنامه رو عوض کنن.
نمیشه. خب معروف‌ترین کاری که حسن جوهرچی بازی کرد در پناه تو بود، با در پناه تو معروف شد. اگه موافق باشی میتونیم که بخشایشو ببینیم.
یادش بخیر.
توی همچین موقعیتی، توی یه همچین جایی اصلا دلم نمیخواد راجع به تضمینی که شما ازم خواستین باهاتون حرف بزنم. پس باشه برای یه وقت دیگه. فعلا فقط به خاطر انسان دوستی برید اون دختره ببینید. خانم افشار، گلناز از شمال اومده اینجا فقط شما رو ببینه. نترسید، بهش نگفتم میبرم مادرش رو ببینه.
برای چه سر خود رفتیم بچه مردم رو بردین تهران؟
سال 72-74 بود سریال در پناهت. خیلی فکر میکنن که حسن جوهرچی کارش اصلا با همین سریال شروع کرده، ولی قبل از اون
اینجا معروف شد.
قبل از اون کارش رو در سینما آغاز کرده بود با فیلم برخورد سیروس الوان، 3-4 فیلم بازی کرد قبل از اون، بر بال فرشتگان جواد شمقدری، زینت ابراهیم مختاری، جای امن، افسانه دو خواهر، بعدش رسید به در پناه تو معروف شد و بعد در میانه های دهه 70 تو 2 فیلم مسعود کیمیایی، سلطان و ضیافت هم بازی کرد. دهه 70 حسن جوهرچی خیلی پرکار بود، تو فیلم های سینمایی خیلی زیادی ظاهر شد، اما بعد از دهه 70 در دهه های 80 و 90
زیاد پرکار نبود.
توی سینما دیگه اصلا کاری انجام نداد و صرفا در مجموعه های تلویزیونی ایفای نقش کرد. ممنون که
یادش گرامی.
یادش گرامی، روح شاد. ممنون که با ما همراه بودین در این یک ساعت. شاد و پر انرژی باشیم. ازتون خداحافظی میکنم.
خب منم تا چند لحظه دیگه مجدد همراه شما هستم با خبرها.